این روند همسانسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در سالهای آتی هم تداوم خواهد داشت. سپاسگزارم از همراهیتون با بخش خبری ساعت ده امروز شبکه رادیویی اقتصاد. دعوتتون میکنم تا در ادامه همراه باشید با مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به صورت زنده.
روی خط بازار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، از این لحظه روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار از شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد پخش میشه. در روی خط بازار اخبار روز اقتصادی رو پیگیری میکنیم، از آخرین اخبار بازار سرمایه مطلع میشیم و نوسانات بازار طلا، سکه و ارز رو رصد میکنیم. در بخش گفتگوی ویژه امروز به پیگیری مشکلات تولید میپردازیم. همراه ما باشید و به این سوال پاسخ بدید. مهمترین مانع تولید چیست؟ 1. مجوزهای کسب و کار. 2. کمبود منابع مالی. و 3. نداشتن مهارت‌های لازم. شما مهمترین مانع تولید رو در کدوم یک از این موارد می‌دونید؟ سامانه پیامکی ما 30367 در اختیارتونه. کافیه که یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب کنید، برای ما ارسال کنید، اگه دلیلش رو هم بفرمایید که دیگه خیلی خوب میشه. تا یادم نرفته بگم پرسش‌های بورسیتون رو هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد برای ما ارسال کنید. 30,36,37.
در مسیر امواج خبر، آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها، پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن طرح اقدام ملی، تأمین مسکن رو در قالب احداث 400 هزار واحد مسکن برنامه ریزی کرده که از 18 آبان سال گذشته ثبت نام برای این طرح انجام شده و قراره که در بازه زمانی 2 به انجام برسه. آغاز ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن برای شهرهایی که قبل از این سهمیه نداشتن بهانه ای شد تا گفتگو کنیم با آقای خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران. آقای محبت‌خواه سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای محبت‌خواه بفرمایید که برای چه شهرهایی ثبت نام طرح ملی مسکن قراره که انجام بشه؟
عرض کنم ما جلسه‌ای که برگزار شد با حضور مقام عالی وزارت آقای اسلامی مقرر شد، ما در بعضی از استان‌ها شهرهایی داشتیم که در کل کشور متقاضیانی داشتند ولی زمین برای واگذاری هنوز آماده نشده بود.
درست.
در طی این مدت قبلی که چند ماهی می‌گذره زمین‌های آماده شد جهت اقدام ملی و واگذاری به متقاضیان که در حدود 18 استانی که اعلام کردن در شهرهای اونها ثبت نام جدید انشالله آغاز خواهد شد. با توجه به زمینی که تهیه شده از متقاضیان ثبت نام به عمل خواهد اومد.
این تعداد شهرها خیلی زیاده، میتونید به نامشون اشاره کنید؟
تقریبا اعلام نشدن، فقط به صورت گروهی 18 تا رو نام با 18 استان، شهرهای 18 استان رو گفتن.
استانها چی مشخص هست؟
نه استانهاشون فعلا مشخص نه، مشخص شد خدمتتون عرض خواهم کرد.
متقاضیان با چه شرایطی میتونن ثبت نام بکنن آقای محبت خان؟
ببینید، این سامانه مجددا باز خواهد شد، به سامانه وارد خواهند شد، مشخصاتشون رو اعلام خواهند شد کرد. در صورتی که فرم جیمشون سبز شد و واجد شرایط شدن، ثبت نامشون قطعی خواهد شد.
بعد شیوه تقاضا و ثبت نام رو هم بفرمایید که چه جوری هست.
اولین آیتمی که باید رعایت بشه شماره کد ملی، نام و نام خانوادگی خود و همسر با اون وارد سامانه میشن. اگر هیچ گونه تسهیلات یارانه دار و یا زمین دولتی نگرفته باشند، بقیه پروسه ادامه خواهد داشت.
خب حالا که شما روی خط برنامه هستید، بپرسیم که در ثبت نام پیشین موضوع آورده متقاضیان به کجا رسید آقای محبت خواه؟
اینو خدمتون عرض کنم که در اینم باید افتتاح حساب داشته باشند و اون واریزی رو که باید انجام بشن جهت تکمیل موجودی اقدام کنند. در
میزان واریزی معلومه
40 میلیون تومان.
بله خب، بسیار خوب.
در استان تهران با توجه به اینکه ما چندین بار این تمدید شد از طرف وزارتخونه، متقاضیون برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودشون که 40 میلیون تومان بود، در حدود 3000 نفر در شهرهای بالا و زیر 100,000 نفر استان تهران و در شهرهای جدیدم در حدود 7000 نفر، یعنی جمعا 10000 نفر موجودشون رو تکمیل کردن که زمین بهشون تخصیص داده شده و کار اجرایی شروع شده.
اونهایی که نتونستن آورده خودشون رو تکمیل کنن،
اونها قطعا حذف شدن و مراحلشون رو دارن طی میکنن که اگر دستورالعمل جدید شد، هم متقاضیانی که از دفعه قبل جا مونده بودن و یا اگر سایت طبق نظر وزارتخونه باز بشه، ثبت نام جدید انجام بشه.
به طور کلی تکمیل آورده در این طرح بر چه اساسی صورت میگیره؟ الان میفرمایید که یک مرحله رو برخی از متقاضیان باید پرداخت بکنن، مراحل بعد به چه صورت؟
بر اساس ساخت خواهد بود. ببینید، 40 میلیون تومان اولیه که پرداخت میشه، این ساختمون در چند مرحله تسهیلات دولتی که براش در نظر گرفته میشه وامش آزاد میشه. یک در مرحله فونداسیون، دو در مرحله اسکلت، سه دیوارچینی و سقف و 4 نازوکاریه. اینا درصدهای متفاوتی خواهند داشت، 15% عرض کنم، 30%، 40% و دوباره.
الان این 40 میلیونی که در ابتدا گرفته میشه برای همون مرحله پیریزی یا فونداسیونه؟
مرحله پیریزی بعد از این که طبق اون مصوبه‌ای که برای هر متر مربع در نظر گرفته شده و قراردادهایی که خب متفاوت از بسته شده، درصدی از اون میتواند برای کلش نه، درصدی از اون میتواند برای فونداسیون باشد.
بله.
چون همزمان با این از وام هم آزاد خواهد شد.
یعنی در واقع بر اساس پیشرفت فیزیکی تر هست که از متقاضیان میخواهید که
15, 40, 30, 15.
الان در شهر تهران آیا ثبت نام مجدد خواهیم داشت؟
نه تهران نخواهیم داشت، تهران مستثناست.
0917-76-34 آقای محبت خواه پرسیدن که چطور اگر که نمیدونید اسم استانها چیه میفرمایید 18 استان هست؟
نه، اسم استانها 18 استان مشخص شده، اسمشون فعلا درج نشده که اعلام بشه کدوم استانا، ولی قطعا فکر کنم اکثر استانا خواهند بود و مابقی استانا هم احتمالا اگر نیاز زمینشون برطرف بشه اونا هم خواهند بود. یعنی متقاضیان قطعا تعیین تکلیف خواهند شد.
0915-2047 از شهر کرمان گفتن بله. پول به حساب ریختیم، تا کی باید منتظر بمونیم؟
یعنی 40 میلیونشون رو تکمیل اگر ریخته باشن به پروژه قطعا معرفی میشن و تعیین تکلیف میشه. اگر 40 میلیون کامل باشه به پروژه قطعا معرفی شدن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما و توضیحاتتون آقای محبت خواه.
ممنونم، خواهش
میکنم. خدا نگهدار.
خدا
آمادگی 18 استان برای ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن در برخی از شهرها موضوع گفتگوی ما بود با آقای خلیل محبت‌خواه، مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برخی از پیامک ها الان داره در راستای پرسش از طرح اقدام ملی به دستمون میرسه که متاسفانه گفتگوی ما با آقای محبت‌خواه به پایان رسید. اما سؤال برنامه از شما شنوندگان عزیز این هست که مهمترین مانع رو در سر راه تولید شما چی میبینید؟ اولین گزینه مجوزهای کسب و کار، دومین گزینه کمبود منابع مالی و سوم نداشتن مهارت‌های لازم. سامانه پیامکی ما هم 30,036,37 در اختیار شماست. کشاورزی کشور به تشکیلات حرفه‌ای، تخصصی و منسجم نیاز داره تا بشه از طریق افزایش بهره‌وری به افزایش تولید و همینطور خودکفایی در عرصه کشاورزی دست یافت. در راستای امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران، ارتباط تلفنی داریم با آقای علی مسعودی فر، مدیر فنی بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، تا از خدمات این شرکت در راستای تقویت کشاورزی بیشتر مطلع بشیم. آقای مسعودی فر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم، با نام خدا. بندم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت سرکار خانم، همگی همکاران محترمتون در رادیو اقتصاد و همچنین تمامی شنوندگان محترم برنامه.
سپاسگزارم از شما. آقای مسعودی فر، شرکت خدمات حمایتی کشاورزان اصولاً چه خدمات و حمایت‌هایی به کشاورزان ارائه میده؟
عرضم به حضور شما همونگونه که مستحضر هستین، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با یه سابقه تقریباً نزدیک به یک قرن مسئولیت تأمین و توزیع نهادهای کشاورزی رو در صنوات مختلف به عهده داشته و در این امر همیشه گام‌های اساسی رو برداشته و در کنار کشاورزان بوده. خب مستظر هستیم در اساس دستور وزیر محترم قرار بر این شد که بخشی از این امکانات ظرفیت‌های انباری و بوجاری شرکت که در حال مازاد بر ظرفیت نیاز فعلیش بوده در قالب یک تفاهم نامه با بنیاد ملی گندمکاران پیشگام ایران در اختیار این دوستان قرار بگیره. انشالله ایشون این دوستان بتونن با استفاده از این ظرفیت ها نسبت به تأمین بذر با کیفی سطح کشور اقدام کنن.
اصلا بوجاری کردن بذر گندم چه اهمیتی داره آقای مسعودی فر؟
بله، عرضم بوجود شما، خب کلن بعد عنوان مهمترین نهاده نقشی اساسی در تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی داره و گندم از این قاعده مستثنا نیست. مستلزم اگه انشاءالله ما بخوایم شاهد خودکفایی مجدد تولید گندم خوراکی در کشاورزانش به بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی گندمکار ایران کمک کنه، که قطعاً تهیه بذر با کیفیت میتونه گامهای بسیار مهمی رو در این راستا برداره و انشالله بتونن شاهد خودکفایی گندم مجددا در سال آینده باشیم.
در این زمینه چقدر سعی کردید که به سوی مکانیزاسیون حرکت بکنید؟ حالا همین بوجاری کردن گندم که دارید توضیح میدید، چقدر از تجهیزات به روز دارید استفاده میکنید برای اینکه این ظرفیت بالا بره؟
نظرم به حضور شما، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دستگاه‌های بوجاریش و ناوگان بوجاریش ظرفیت رسمی و عملی حدود 270 تن در ساعت رو در سطح کشور الان دارا هست. دستگاه ما دارای 6 تا کارخونه هستیم که از بروزترین کارخونجات کشور هستن و کارخونه استان گلستانمون میتونم به جرات بگم که بهترین کارخونه خاورمیانه هست به ظرفیت 25 تن در ساعت، که یکی از دستگاه‌های بسیار خوب سطح کشور هست. ما این امکانات رو در اختیار بنگاه بنگاه قرار دادیم که انشالله بتونن از اون استفاده کنن. ظرفیت انباری مناسب هم داریم. مسافر هستیم، بخشی از تزریق کشور در چرخه رسمی توسط شرکت‌ها و همچنین خود ما داره تولید میشه.
درست.
اما کل گندمی که در سطح کشور به عنوان بذر کشت میشه همش در چرخه رسمی است و بخشی از در واقع خود کشاورزا تهیه می‌کنن. خب تلاش میشه که انشالله این بذور خود مصرفی هم بشه در این در قالب این تفاهم‌نامه انشالله بهتر برنامه‌ریزی بشه براش و اون بذرهای خود مصرفی هم با کیفیت بالاتری در واقع تهیه بشه تا انشالله کشاورزان بتونن به عملکردهای بالاتر و انشالله یه تولید پایدار برسن.
خب در این صورت چه میزان ظرفیت بذر بوجاری رو شما در برنامه کارتون قرار میدید اگر بخواد این اتفاق بیفته؟
از من بزرگ شما گفتم ما ببینید ما در چند استان خود شرکت
نه منظورم اینه که اگر همه بذرهایی رو که دارید اشاره میکنید بخواد به صورت حالا ساماندهی شده در اختیار کشاورزان قرار بگیره بوجاری بشه، چه میزان بذر باید به این ترتیب در ظرفیت کار قرار بگیره؟
من فکر میکنم اگر دوستان بخوان از ظرفیت ما استفاده کنن شاید تا قریب به 150,000 تن بذر به صورت خودمصرفی هم بتونن با دستگاه ما بوجاری کنن و در اختیار کشاورزان،
یعنی به این 270 تن در ساعت اضافه میشه؟
نه، اون 270 تن در ساعت ظرفیت دستگاه‌های ماست در طول مدت در واقع استفاده میتونن تا 150 حتی تا 200,000 تن بذر رو بوجاری کنن علاوه بر اون 500,000 تن بذری که در چرخه رسمی داره تولید میشه در کشور.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای مسعودی فر به خاطر همراهیتون با برنامه روی خط بازار. موفق باشید. توضیح گسترده بذر بوجاری توسط شرکت خدمات حمایتی یکی از موضوعاتی بود که گفتگو کردیم در موردش با آقای علی مسعودی فر، مدیر فنی بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورز. ۳۰۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه. در بخش گفتگوی ویژه امروز مثل هر چهار شنبه به پیگیری مشکلات تولید میپردازیم. همراه ما باشید و به پرسش برنامه پاسخ بدید. مهمترین مانع تولید به نظر شما چیه؟ اول مجوزهای کسب و کارها، دوم کمبود منابع مالی و سوم نداشتن مهارت‌های لازم، کدوم یکی؟ پیامک های بسیاری داره به دستمون میرسه در پاسخ به سوال برنامه، خیلی ممنون و متشکریم. از این همه نظر خوبی که داره به دستمون میرسه. 0903 48 62 گفتن هر سه گزینه میتونه دخیل باشه ولی گزینه سوم بارزتر و اولویت اوله. چند نفر گزینه دوم رو انتخاب کردن؟ 0918 46 33 خدمتون عرض کنم، 0919 1971، 0914 30 85. همه اینها کمبود منابع مالی رو مهمترین مانع تولید دونستن. شما کدوم یکی از این گزینه ها رو مهمترین مانع تولید میدونید؟ مجوزهای کسب و کار، کمبود منابع مالی و سوم نداشتن مهارت های لازم. آقای شکری باز هم منابع مالی رو انتخاب کردن و گفتن یک سال با داشتن مجوز و مدرک و مهارت از دادن وام و مشاغل خانگی در استان خوزستان خبری نیست، به روستاها در سال جهش تولید رسیدگی کنید. صف 917-55-23 گفتن مشکل تولید اینه که منافع خیلی ها در دلالیه. حالا کسایی که گزینه اول یعنی مجوزهای کسب و کار رو مهمترین مانع تولید دونستن، این عده از شنوندگان عزیز هستن. 0916-7860-9 0911-92-34 0913-49-39 شما بفرمایید که مهمترین مانع تولید از نظر شما چی هست؟ یک، مجوزهای کسب و کارها، دوم کمبود منابع مالی و سوم نداشتن مهارت‌های لازم. 30,000-36,37 در اختیار شماست. قیمت جدید برای خودرو فرمول جدیدی از سوی شورای رقابت ارائه شده. آقای علی خاکساری روی خط برنامه هستند تا در این باره بیشتر بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خاکساری.
به نام خدا، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای خاکساری. از جزئیات فرمول جدید قیمتگذاری خودروها بفرمایید.
والا حیاتش من که بانواری که اقتصاد خونده و چندین ساله که استاد دانشگاه هستیم و داریم تدریس میکنیم، من چیز فرمول سرزر نیوردم و نمیدونم واقعا این فرمول بخوان اتم رو کشف کنن.
آقای خاکساری عذرخواهی میکنم، بلندتر صحبت میکنید، ما صداتون رو بهتر بشنویم.
من اینطور دارید که خوب آنتن نمیده الان توی منو برید کوب
صداتون رو داریم، فقط کوتاه پایین هست صدا، اگر بلندتر صحبت کنید.
من دارم بلند تو هست؟
بله خیلی ممنونم. بله بله بفرمایید.
عرض میکنم خدمتون که حالا من به عنوان این که اقتصاد خوندم و حالا خدا ببین این کمک کرده که چندین سال هست که استاد دانشگاه هستیم و تدریس میکنیم، حقیقتش هر چقدر فرمول رو بالا پایین کردم چیزی سر در نیاوردم و هدف این که اینجور فرمول های پیچیده ای رو ارائه می کنم برای همچین کار ساده ای رو حقیقتش نمی دونم چی هست. و ما معمولا برای کشف مثلا اتم و یک چیزای خاص این فرمول رو می نویسیم و در متغیرهایی رو در کنار هم می گذاریم تا مثلا به یک چیز برسیم، بتونیم یک رفتار منطقی بین متغیرها معرفی کنیم که منجر بشه به یک داده در واقع منطقی. ولی در این ارتباط من حیاتش از فرمول نگاه کردم و چیزی سر در نیاد. در توضیحاتم که بررسی کردم، به نظر میرسه که کلن مبانی اقتصاد رو کلن زیر سوال بردن. یعنی مثلا ما در اقتصاد همیشه میگیم وقتی که تولید افزایش پیدا میکنه انتظار این است که قیمت پایین بیاد و از زمان یا عرضه، یعنی که زمانی که عرضه کم میشه انتظار داره قیمت بالا بره. ولی اینجا جالب هستش که تو توضیحاتی که دادم که من نفهمیدم با فرمولم نتونستم رد بدم که اینا تقسیم بر 3 میکنن یا تقسیم بر 6 میکنن چیکار میکنن، در واقع کلن به نظر میرسه که یا از مبانی اقتصاد اطلاعی ندارن که قطعا اینطوری هست، یا اگرم اطلاعی دارن ظاهرا اون هدف به دهه گذشته تولید صنعت خودرو در کشور رو دارن دنبال میکنن و اون که در واقع شدن بازار و در این شدن بازار هر اقدامی که بکنن توجیه هر اقدام اشتباهی که میخوان انجام بدن رو داشته باشه.
به دنبال چه هدفی هستن آقای خاکساری در تعیین این فرمول جدید؟ خودشون گفتن میخواییم شکاف بین کارخانه و بازار رو کم کنیم.
گفتن راحته، شکاف بین کارخانه بازار فقط از یک طریق حل میشه و از طریق این که سیاستگزاران ما بشینن و فقط سیاستگزاری کنن و تولید کنندگان ما فقط تولید کنن. اما از اینجایی که ما تولید کنندگانمون سیاست گذار شدن و منافع شخصی گروهی حزبی خودشون رو میبینن، مطمئن باشید هیچ وقت به دنبال کم کردن شکاف قیمت خود رو در بازار و در کارخونه نیست. کما اینکه ما در سال گذشته اومدن مطرح کردن که مثلا ما میخواهم بیان قرعه‌کشی کنیم که قیمت خود رو کم کنیم، دیدید برای که اون موقع تازه همه میگفتن چه خبر 50 میلیون تومن 60 میلیون تومن، با دخالت آقایان رسید به 120 میلیون تومان. و من فقط یه خواهش میکنم از نمیدونم با مردم صحبت کنم خیلی راحت ترم، چون 20 سال تقریبا با این مثلا مسئولین و در واقع کسانی که دیگه زنگی دستان در کار هستن مثل شورای رقابت،
سیاستگزاران در عرصه خود رو،
حالا سیاستگزاران و کسانی که حالا به اسم سازمان های مختلف میدونم، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان انواع اقسام شورای سیاست گذاری خود رو، که همهشون در واقع اگر نگاه بکنی شب سر یک سفره نشستن و دارن با هم میگن و میخندن و من به نظرم دارن تو دلشون به مردم میخندن و این بلایی که سر مردم آوردن و مردم هم بندگان خدا فکر میکنن که کسی هست میگر بشه تصمیم گیری درست میکنه.
آیه خاکساری، فکر میکنی ده. چرا قیمت خود رو در بازار که الان مدام در حال افزایش هست ملاک تعیین قیمت کارخانه خود رو قرار گرفته؟ به نظر شما این فرمول چه تأثیری بر بازار خود رو خواهد داشت؟
هیچ تأثیری نداره. ببینید من واقعیت دارم خدمت رو عرض میکنم، هیچ تأثیری نداره. فقط
منظورم بر بازار آزاد، خودروها در بازار آزاد.
ببینید اینها اصلا ما تولید خودرو و قیمت خودرو در کشور ما تابع هیچ متغیر اقتصادی نیست، هیچ متغیر اقتصادی اینجوری وجود داره، یعنی نگذاشتن باشه، نه اینکه نباید باشه، قاعدتا همیشه در همه جا هست، ولی در واقع اینقدر دخالت‌های عمدی در جهت آشفته کردن بازار خودرو و به هم ریختن بازار خودرو وجود داره که متغیرهای اقتصادی هیچ گونه نقشی رو نداره. مسئله اصلیش این هستش که ما الان مثلا دو تا خودروساز گنده داریم، عمدن میگم گنده نمیگم بزرگ چون بزرگ با گنده فرق میکنه، دو تا خودروساز گنده داریم و الان چند تا هم قطعه باز گنده اضافه شده به اینها، که اینها در واقع دارن بازار رو میچینند بر اساس خواسته خودشون. برای چیدن این بازار، یعنی برای تعیین تولید خودرو، کیفیت خودرو، قیمت خودرو، جلوگیری از واردات خودرو، انواع اقسام مشکلاتی که نهایتاً منجر به از بین رفتن اقتصاد، از بین رفتن جان انسان و از رفتن موجودی تو کشور میشه، دارن با هم ساخت ساخت میکنن و در واقع این کار دارن انجام میدن. مشکل ما این هست و شاید اشتباه ما این هست که ما فکر میکنیم ایده نشستن اونجا دارن به نفس، در واقع واقعا به فکر مردم هست فقط سیاست بداریم، در حالی که عملا اینطوری نیست. یعنی شما اگر این افراد رو بشناسید که در یک گروه اگر نظر حدود 100 نفر بیشتر نیستن، در یک گروه بزرگتر رو که بخوام که خود منافع حالا نسبت اونها کمتری دارن، حدود 1000 نفر هم نمیشن، دارن تمام این سیاست گذاری که چه عرض کنم چیدمان بازار رو به نفع خودشون انجام میدن.